أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد عجل فرج. در این دروس فقه درس 32 در بحث نماز جماعت بودیم، در مورد اقتدا به امام جماعت که چه وقتایی میشه، وقتی میشه به امام جماعت اقتدا کرد. رکعت اول در بین قرائت، یعنی وقتی داره حمد و سوره رو میخونه، رکعت اول میتونی اقتدا کنید. مأموم حمد و سوره را نمیخواند و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد. خب حمد و سوره تو جماعت خونده نمیشه، بقیه اعمال رو هم که ذکرش خودت میگی. دوم در رکوع، حالا مأموم رسیده، امام جماعت در رکوعه، در رکوع هم میشه اقتدا کرد به امام جماعت که رکوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد. پس یکی در حمد و سوره در قرائت میشه اقتدا کرد، یکی در رکوع. رکعت دوم، رسیده به رکعت دوم نماز میخواد اقتدا کنه. در بین قرائت مأموم حمد و سوره را نمیخواند و با امام قنوت و رکوع و سجده را به جا می آورد و آنگاه که امام جماعت تشهد میخواند، بنابر احتیاط واجب باید به صورت نیمخیز بنشیند. رکعت دوم امام داره حمد و سوره میخونه، شما اقتدا میکنی، رکعت اولت، شما قنوتتو میگیری، اشکال نداره چون رکعت اول هستی، قنوت مستحبیه میشه. بعد امام جماعت چون رکعت دومه تشهد میخونه، شما به صورت نیمخیز مینشینی. اگر نماز دو رکعتی است، مثل نماز صبح، یک رکعت دیگر به تنهایی بخواند و نماز را تمام کند. و اگر سه یا چهار رکعتی است در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم است، حمد و سوره بخواند. امام داره تسبیحات میگه، شما باید حمد و سوره رو بخوانی. هرچند امام جماعت تسبیحات بخواند، شما باید حمد و سوره رو بخونی. و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را تمام کرد و برای رکعت چهارم برمیخیزد، مأموم باید پس از دو سجده تشهد بخواند و برخیزد و حمد یا تسبیحات را بخواند. میشه رکعت سومش که با رکعت چهارم امام هماهنگه. و در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهد و سلام نماز را به پایان میبرد، یک رکعت دیگر میخواند. که یک رکعت از امام عقب افتاده دیگه، همه کاراشو انجام میده، ایشون تسبیحات میخونه، شما حمد و سورت رو میخونی. اگرم نرسیدی، چون تسبیحات کوتاه‌تره، حمد تنها هم کفایت میکنه. یا مثلا قنوت نمیتونی بگیری، وقت نمیشه قنوت بگیری، مستحب قنوت نمیگیری، چون او فقط تسبیحات میخونه امام جماعت. شما بخوای حمد و سوره و قنوت بگیری نمیشه، یه حمد تنها که بخونی کفایت میکنی، میری رکوع با امام جماعت. دوم در رکوع، یعنی رکعت دوم امام رفته رکوع، اونجا هم میتونی اقتدا کنی در رکوع. رکوع را با امام جماعت به جا می آورد و بقیه نماز را همان گونه که گفته شد انجام می دهد. سوم در قنوت، حالا امام جماعت در قنوت رکعت دوم شما رسیدید، قنوت را با امام جماعت می خواند و همانند آنچه برای اقتدا در بین قرائت گفته شد عمل می کند. یعنی تو قنوت هم که هست امام جماعت، شما می تونی اقتدا کنی، الله اکبر بری قنوت. در بین قرائت میشه اقتدا کرد، در قنوت میشه اقتدا کرد، در رکوع هم میشه اقتدا کرد. حالا رکعت سوم، اگه شما رسیدی به رکعت سوم، در بین حمد یا تسبیحات، شما میدونید به جای تسبیحات سوره حمد رو هم میشه خوند. یعنی رکعت سوم و چهارم که تسبیحات اربعه میخونید، یه حمد تنها میتونید به جاش بخونید، اشکالی نداره. رکعت سوم در بین حمد یا تسبیحات چنانچه میداند، اگر اقتدا کند باید چیکار کنه؟ حمد و سوره بخونه دیگه. اگه میدونه برای خواندن حمد و سوره یا حمد تنها وقت دارد، میتواند اقتدا کند و باید حمد و سوره یا حمد را بخواند. و اگر میداند فرصت ندارد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام جماعت به رکوع رود، سپس به او اقتدا میکند. پس رکعت سوم داره تسبیحات میگه، شما اگه اقتدا کنی حمد و سوره نتونی، نمیتونی بخونی، یا حمد تنها رو نمیتونی بخونی، پس صبر میکنی بره رکوع بعد اقتدا میکنی. حالا رکعت سوم در رکوع باشه، چنان که در رکوع اقتدا کند، رکوع را با امام جماعت به جا آورد و حمد و سوره برای آن رکعت ساقط است، دیگه حمد و سوره نمیخونه، و بقیه نماز را همان گونه که قبلا بیان شد به جا می آورد. در رکعت چهارم در بین حمد یا تسبیحات که داره امام تسبیحات میخونه، حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد. و آنگاه که امام جماعت در رکعت آخر نماز برای تشهد و سلام می نشیند، مأموم می تواند برخیزد و نمازش را به تنهایی ادامه دهد و می تواند نیمخیز بنشیند تا تشهد و سلام امام جماعت تمام شود، سپس برخیزد. رکعت چهارم امام باید تشهد و سلام بده، شما میتونید وانایستی برای تشهد و سلام، بلنشی نماز رو ادامه بدی، یا اینکه صبر کنی امام سلامشو بده، به صورت نیمخیز بشینی بعد بلند بشی. هر دو صورتش در رکود رکعت چهارم در رکوع باشه. رکوع و سجده ها را با امام جماعت به جا می آورد. اکنون رکعت چهارم امام و رکعت اول مأموم است و بقیه نماز را همان گونه که گذشت انجام می دهد. پس چطور شد؟ رکعت اول که رسید داره امام حمد و سوره می خونه، اقتدا می تونی کنی. رکعت اول امام رفته رکوع، می تونی اقتدا کنی بری رکوع. از رکوع بلند شد دیگه نمیشه اقتدا کرد تو اون رکعت، باید صبر کنی امام رکعت دوم برسه. رکعت دوم میتونی اقتدا کنی همونجا، یا در قنوت میتونی اقتدا کنی، یا در رکوع رکعت دوم هم باز میشه اقتدا کرد. رکعت سومم اگر وقت داری حمد و سوره یا حمد تنها رو بخونی در حالی که امام داره تسبیحات میخونه اقتدا میکنی، اگر دیدی وقت نمیشه صبر میکنی، امام رفت رکوع اقتدا میکنی به رکوع میری. رکعت چهارم هم همینجور، فقط باید حواست باشه چون عقبتر از امام هستی در تشهدت، یعنی امام وقتی تشهد میده نیمخیز مینشینی که تشهد و سلام تموم بشه، و خودت هم مثلا رکعت دوم شماست رکعت سوم امامه تو نماز چهار رکعتی، خب اون بلند میشه برای تسبیحات، شما تشهدت سریع میخونی بلند میشی تسبیحات میگی و بقیه رو با امام انجام میدی. وظیفه مأموم در نماز جماعت. مأموم نباید تکبیرت الاحرام را پیش از امام بگوید، قبل از امام نمیتونه الله اکبر بگه، بلکه بنابر احتیاط واجب تا تکبیر امام تمام نشده نباید تکبیر بگوید. یعنی اول امام میگه الله اکبر، بعد شما میگی الله اکبر، یعنی با امام هم نمیتونی الله اکبر بگی، البته بنابر احتیاط. دو، مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند، رکوع و سجده و تسبیحات و قنوت و اینها. ولی اگر رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چهار ولی اگر رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند، و چنانچه فرصت نکند باید حمد را بخواند و سوره را نمیخواند. رکعت دوم شما افتاده به سوم یا چهارم امام، باید حمد و سوره رو بخونی، نشود فقط حمد تنها رو میخونی. وظیفه مأموم در رکعت اول و دوم در نماز ظهر و عصر، در نماز ظهر و عصر نباید حمد و سوره بخواند و مستحب بس به جای آن ذکر بگوید. تو نماز ظهر عصر میدونید صدا باید اخفا باشه، باید پایین، امام جماعت آهسته میخونه، شما صداشو نمیشنوی معمولا، مخصوصا که صف دوم سوم باشه صدا شنیده نمیشه، شما هم نمیشنوی، شما نباید بخونی حمد و سوره رو. مستحبه که ذکر بگی، حالا سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، یه ذکری رو زمزمه میکنی آهسته موقعی که امام داره حمد و سوره رو میخونه. این مال نماز چیه؟ ظهر و عصر که یواش میخونه امام. در نماز صبح و مغرب و عشا که این ستا با صدای بلند خونده میشه، دو تا حالت داره. صدای امام را میشنود، هرچند کلمات را تشخیص ندهد، نباید چیزی بخواند. امام داره حمد و سوره رو میخونه، صداشو میشنوی، کلمات هم شاید تشخیص ندی، ولی همین که صدا رو میشنوی سکوت میکنی. اما صبح و مغرب و عشا صدای امام رو اگر نشنود، مستحب است حمد و سوره را آهسته بخواند. اگه صبح و مغرب و عشا که بلند میخونه امام نشنوی، در ظهر و عصر گفت ذکر میتونی بگی، اما در این سه تا نماز مستحب به یواش حمد و سوره رو بخونی. اگه میشنوی که گوش میکنی. چگونگی پیروی مأموم از امام جماعت. در اقوال، در اذکار و حمد و اینها، مانند ذکر رکوع یا سجده یا تسبیحات اربعه یا تشهد، جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیرت الاحرام. ذکر رکوع و سجده و تسبیحات و تشهد و میگه جلوتر از امام، مثلا امام داره تشهد میخونه، شما تونتون خوندی تا آخرش رفتی، میگه اشکالی نداره، فقط تکبیرت الاحرام رو نباید جلوتر از امام بگی. تو اقوال ها، تو اونایی که گفتنیه، جلوتر یا عقبتر میگه اشکالی ایجاد نمیکنه. البته بعضی از فقها گفتن سلام نماز رو، سلام آخر رو نباید جلوتر از امام بگه. برخی از فقها گفتن که اون سلام رو سب میکنه امام بگه و ایشون بگه. بعضی ها گفتن که، ولی بعضی گفتن نه اشکال نداره، سلام میتونه زودتر بگه. اما در اعمال مانند رکوع، سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست. شما زودتر از امام رکوع یا سجده نمیتونی بری، زودتر از امام سر از رکوع و سجده نمیتونی برداری. پس اگر عمدن قبل از امام به رکوع برود یا از رکوع برخیزد یا به سجده برود، معصیت کرده. عمدن این کار رو بخواه کنه، گناه مرتکب شده، اگرچه نمازش صحیح است. نمازش باطل میشه ولی گناه مرتکب شده. ولی عقب افتادن از امام جماعت اگر زیاد نباشد اشکال ندارد. امام از رکوع بلند شده، این یه چند ثانیه بعد بلند میشه، خیلی فاصله نباشه اشکال نداره. خب تا اینجا یه صلوات عنایت بفرمایید. در شرح اصول کافی رسیدیم به حدیث چهارم که حدیث خیلی توحیدی و گرانسنگیه. از امام صادق علیه السلام قال اسم الله غیره، اسم خدا غیر از خداست، اسم خدا غیر از خداست. حالا اسمی که میگه، میفرماد اون اسم لفظی که شما به زبان میاری یا کتابت میکنی، خب اینا چی هن؟ اینا مخلوق هن. به زبان میگی الله، خود این الله مخلوقه، یا بنویسی الله، این خودش مخلوقه. و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، و هرچه که اسم شیء بر آن واقع شود او مخلوق است جز خدا. اسم شی، شی قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان، شی در عربی همون چیه در فارسی بوده. چیه که اگه قدیمی ها رو بعضی ها دیده باشید اونا میگن شیه، همین چیه فارسی رفته به عربی شده شیه، شی که همون چیزی که ما میگیم چی یا چیز، عربی میگه شی. چیز میگه هر چی که بشی به او بگی چیز، او مخلوقه جز الله. یه چیزی هست بشی بهش بگی چیز، او میشه مخلوق جز خداوند. یعنی ما جز ذات چیز دیگه‌ای نداریم که قدیم باشه، هر چی که هست مخلوقه. اگر چیزی باشه مخلوقه. حتی این اسمایی که شما به زبان جاری میکنی، مینویسی، میگی، فاما ما عبرته الالسن او عملت الایدی فهو مخلوق، و اما آنچه که زبانها از آن یاد میکنند یا بیان میکنند و دستها عمل میکنند، پس آن مخلوق است. خب یعنی چی زبانها از آن تعبیر میکنند و دستها عمل میکنند مخلوق است؟ شارحان میگن اسمایی که به زبان جاری میکنی از خداوند، چون صحبت اسماء دیگه، اسمه، یا اونی که به دستت مینویسی، اینا مخلوقن. هر چی که باشه، خود الله گفتیم اسم الله که به زبان میگی و به دست مینویسی مخلوقه. والله قایت من قایاتهی، فرمود و خداوند قایتی از قایات اوست، یعنی مورد اشاره اون اسمه. اون اسم خودش مخلوقه، اون قایت اون اسم، اون چیزی که داره بهش اشاره میکنه، اون ذاته. خود اسم، خود این اسم هم مخلوقه. و المقیا غیر القایه، و صاحب هدف غیر از هدف است. یعنی میخواد بگه خود خدا، خود ذات غیر از اسم، غیر از این، حتی هو، حتی هویی که شما میگی که اشاره به ذات داره، یا الله که اسم جامعه، الرحمن، اینها هم اشاراتی به ذاتن که خودشون مخلوقن. باز خود اینها مخلوقن. والقایت موصوفه، و اون قایت، اون نهایت، چیزی که وصف شده است. این یک مبحثی رو امام صادق اینجا می فرماد که در حکمت متعالیه و در فلسفه بنای اون اثبات واجب الوجود از طریق برهان صدیقین رو همینجا امام بیان کرده، که البته در خطبه های توحیدی امیرالمومنین هم هست، که خیلی دلنشین و زیباست، که حالا بخونیم با هم ببینیم حضرت چی می فرماد. فرمود قایت موصوف است، اون نهایت چیزی که نهایت داره وصف میشه. خب و کل موصوف مصنوع، هر چیز وصف شده مصنوعه، یعنی مخلوقه، هر چیزی که بشه او رو وصف کرد او میشه مخلوق. و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى، و صانع اشیاء وصف نمیشود به حدی نامیده شده. میفرماد هر غایتی، هر نهایتی وصف شده است و هر وصف شده ای مصنوعه، صنعه یعنی مخلوقه. و صانع اشیا خالق پس وصف شدنی نیست. این همون خطبه امیر مؤمنان که فرمود من وصفه فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه خدا رو محدود کرده. و من حده فقط عده، کسی خدا رو محدود کنه به شمارش در آورده. و من عدهو فقط ابتل ازله، کسی هم خدا رو به شمارش در بیاره ازلیت خدا رو ابطال کرده. این یک قاعده خیلی محکمیه، اساس توحیده. چی؟ اینی که خداوند حد ندارد. ببینید ما برای اثبات وجود خداوند متکلمین برای اثبات واجب الوجود میان از طریق ممکن الوجود پیش میان. یعنی به چه صورت؟ میگن ممکن الوجود که از خودش وجودی نداره. کی به این ممکن الوجود وجود بخشیده؟ بالاخره یک کسی باید به این وجود، وجود مال خودش نیست. اگه وجود مال خودش بود میتونست حفظ کنه وجودو. وجود ما مال خودمون نیست، اگه بود میتونستیم حفظش کنیم. پس کس دیگه به ما داده. اون کسی که به ما داده اون کیه؟ اونم ممکن الوجوده. اگه ممکنه پس اونم وجودش از یک کس دیگه گرفته، که باید آخرش به یه شخصی برسیم واجب الوجود باشه، وجودش از کسی نگرفته باشه. پس واجب الوجود اثبات شد خداوند. خب آقا واجب الوجود با ممکن الوجود چه فرقی داره؟ خالق با مخلوق چه فرقی داره؟ فرق اساسیشون در چیه؟ آیه قرآن لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. مثل خدا نیست یعنی چجوری نیست؟ اون این تفاوت رو باید بفهمیم. خداوند وجود داره، منم وجود دارم، درسته؟ خدا وجود داره، منم وجود دارم. خدا سمیع، منم سمیعم، بصیر، منم بصیرم. اما یه چیزی داره خدا که هیچ کی نداره، یعنی یه تفاوتی بین خالق و مخلوق هست. اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت حده. همه موجودات یه حدی دارن که در اصطلاح فلسفی و حکمی بهش میگیم ماهیت. ماهیت یعنی چیستی. شما میگید جزیره، طرف میگه جزیره چیه؟ یعنی ماهیت، یعنی ماهیت. تعریف که میکنی انسان، انسان چیه؟ میگیم حیوانی است که سخن میگوید، این میشه ماهیتش. حدش، حدی که از او بیرون نمیتونه بره، محدودش رو مشخص میکنی، ماهیت. همه اشیا ماهیت دارن، همه اشیا وصف میشوند. دقت کنید، همه اشیا حدی دارن، چه موجودات مادی چه موجودات غیر مادی. حضرت جبرئیل از فرشتگان مقرب حد داره یا نداره؟ بله، محدوده. یه جایی تمام میشه، پس وصف میشه. بله وصف میشه، چون حد داره، ماهیت داره. مورچه حدی داره، بله وصف میشه. تفاوت ذات حق تعالی با اشیا در اینی که خداوند حد نداره، ماهیت نداره، لذا وصف نمیشه. خیلی این مطلب مهم عزیزان. خداوند حد نداره، ماهیت نداره، چیستی نداره. چیست خدا؟ نمیتونی بگی چیست، چون چیزی رو میشه بگی چیست که یه حدی داشته باشه که اون حدودش رو معرفی کنیم. به زبون ساده شما این هیئت رو بخواید معرفی کنید، میگید مثلا 10 متر طول، 10 متر عرض، شمالش به فلان کوچه میخوره، عرضش به فلان، طولش به فلان، غرب شرق، حدودش رو معرفی میکنید، چون حد داره. حالا حد یه موقع حد مادی خارجی، یه موقع حد حدود ذهنیه، یه موقع حدود عقلیه، اما خداوند دارای حد نیست، ماهیت ندارد. ببینید در مورد ممکنات گفتیم چه کسی به این ماهیت وجود داده است، درسته؟ ماهیت غیر از وجوده. چه کسی به این ماهیت وجود داده است؟ میگیم خب خدایی بوده، واجب الوجودی بوده، به این ماهیت وجود داده. اگر برای خدا ماهیت قائل بشیم، همین سوال مطرحه، چه کسی به این ماهیت وجود داده است؟ میشه مثل مخلوق، همون که امیر مؤمنان فرمود اگر وصف کنی خدا رو محدودش میکنی و محدودش کنی ازلیتش رو ابطال میکنی. ازلیت اون بی نهایت بودنه. بی نهایت بودن خدا رو ابطال کردی، شد مثل مخلوقات. خداوند بی نهایته، بی حده، بی ماهیته و هیچی مثل او نیست. چرا؟ بگید. چون هر چیزی حد داره. اینجا فرمود دیگه، هر چیزی که اسم شیء بر او نهاده شود مخلوق است. هر چیزی که بر او اسم شیء نهاده شود، چون یه حدی داره، خلق شده. خداوند که حد نداشته باشه، حالا سوال اینجاست، خداوند وقتی حد نداشته باشد همه جا رو پر میکنه، چون چیزی که حد نداشته باشه جایی نیست که او نباشد، همه جا رو پر کرده. لذا اسم الصمد یعنی پر، الصمد پره، چون لایتناهیه. بعد اینجا خب مباحثی پیش میاد، بعضی از متکلمین غیر شیعی و حتی شیعی که آشنا نبودن با معنای روایات، یعنی خداوند دارای حده، خداوند حد داره. چرا چنین چیزی رو میگن؟ چون گیر میفتن. کجا گیر میفتن؟ میگن آقا خداوند باید یه جایی تموم بشه که بعد خلق شروع بشه. خدا باید یه جای تموم بشه بعد از اینجا به بعد بشه عرش. خدا یه جا تموم بشه از اینجا به بعد بشه بهشت. خدا تموم بشه از اینجا به بعد بشه من. شما که میگی خدا لایتناهی محدود نیست، پس این موجودات چی هن؟ پس این موجودات چی میشن؟ به همین دلیل میگن خدا محدوده، حد داره خدا. بعد صحبت این پیش میاد که کجاست؟ حالا حد داره، چیزی که حد داشته باشه جا هم پیدا میکنه، مکان پیدا میکنه، مکانش عرشه، روی عرش نشسته و چرت و پرتایی که بعد به وجود میاد، تبعاتی که بعدش داره. و اصلا دقت نمیکنن که اگر شما خدا رو محدود کردی میشه ممکن الوجود. خدا رو محدود کنی که میشه مخلوق، مثل مخلوقات میشه. پس موجودات چی هن؟ میگیم اینها جدای از خدا نیستن که، اینا قائم به حقن. ما چیزی جدا و بریده از خدا نداریم که. خداوند وجوده و ما همه قائم به وجودیم. ما همه قائم به وجودیم، یعنی قائم به خداییم. مگه قیوم از اسماء خدا نیست؟ قیوم یعنی چی؟ یعنی برپا دارنده. همه ما برپا به خدا هستیم، برپایی به وجودیم، به وجود برپا هستیم، یعنی به خدا هستیم. خدا یه چیز جدای از ما نیست که تو آسمان ها نشسته باشه. اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. و این همان معنای وحدت وجودیه که عرفا میگن، حکما میگن، که یه دل فهمیده تکفیرشون میکنن. این عبارت حضرت فرمود کل موصوف مصنوع، هر چیز وصف شده ای مصنوعه، خلق شده است. یعنی اگر خدا رو موصوف بدانی، محدود بدانی، اونم میشه مخلوق، هیچ فرقی نمی کنه. خداوند که ازلیه لایتناهیه، حق لایتناهی است. وقتی لایتناهی بود جایی برای غیر نمی ماند، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. پس این اشیا چی هن؟ پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ اینها جدای از خدا نیستن، همه قائم به وجود حقن. کل موصوف مصنوع. پس یادمون باشه عزیزان یه چیزی رو، اگر برای خداوند حد قائل بشیم، خالق رو مثل مخلوق دونسته ایم. تفاوت خالق با مخلوق در این است که خالق ماهیت ندارد، حد ندارد، به خلاف مخلوقات که همه ماهیت دارن، همه حد دارن. فرمود کل موصوفن مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوفن به حد مسمى. فرمود صانع اشیاء، درست کننده اشیاء، خالق اشیاء، موصوف به هیچ حدی نیست، موصوف به هیچ حدی نمی شود. و چون موصوف به حدی نمی شود، حد بر نمی دارد. آیا در ذهن محدود ما می گنجد؟ بگید خیر. پس اونی که تو ذهن ما از خدا هست چیه؟ اونی که از خدا تو ذهن ماست چیه؟ ساخته ذهن ماست. اونی که در ذهن ماست ساخته ذهن ماست. ما اینقدر میدانیم خدایی هست. اینقدر میدانیم خدایی هست. و میدونیم منزه از هر چیزیست چون بی حده. حالا ادامه امام صادق میفرماد. میگه این توحید صرف اینی که دارم براتون میگم. اینو اگه بفهمید این توحید خدا رو شناختی. لم یتکون فیعرف کینونیته به صنع غیره. خداوند متکون نشده، به وجود نیامده که شناخته شود وجودش به صنع غیرش. خداوند به وجود نیامده تا ما از روی یک موجود دیگه بتونیم او رو بشناسیم. ببینید یه موقع هست ما یه شیئی رو نمیشناسیم اما از روی شیء دیگه پی میبریم به او. پلاستیک رو، پلاستیک فلان ما شیء رو شما ندیده ای اما از روی پلاستیک دیگه که یه جایی به کار رفته اون پلاستیک رو میتونی بفهمی یعنی چی. پلاستیکی در ماشین مثلا فلان استفاده شده، شما پلاستیک نمیدونی چیه، یه پلاستیکی نشونت میدن میگن اونم مثل اینه دیگه. میگه خداوند آفرینش نشده که تو از رو صنع دیگه‌ای بخوای او رو بشناسی. هیچ شبیهی نداره که از رو شبیهش بخوای او رو بشناسی. آقا ماکت دیدید که ماکت میسازن کوچولو کوچولو، تریلی هیچ چرخ شما ندیدی، ماکت رو نشونت میدن میگن یه چیزی مثل این اما خیلی بزرگتره. میگه خداوند اینجوری نیست، شبیهی ندارد که از روی شبیه بخوای او رو بشناسی. متکون نشده، به وجود نیامده که. خداوند عین وجوده، عین وجود. به هر جا که نگاه میکنی شما چی رو میبینی؟ وجود رو میبینی یا عدم رو؟ وجود رو میبینی. خداوند یکی از اسماش از ظاهره، آشکار. آشکارتر از خدا نداریم چون به هر جا نگاه میکنی خدا رو میبینی، ظاهره. یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. خدا رحمت کنه جناب آقای دولابی، یه بار در مجلس ایشون بودیم بحث توحید میکرد، گفت یه آقایی میخواست جنگل رو نشونش بدن، بردنش تو جنگل، گفتن این هاش این جنگل نگاه کن. یکم نگاه که گفت آخه این درخت ها نمیذارن من جنگل رو ببینم، این درخت ها نمیذارن من جنگل رو ببینم. گفتن بابا این خود جنگله. حق عین وجود است و وجود لایتناهی است، وجود لایتناهی است. متکون نشده، به وجود نیامده است که وجود آن بخواهد به صنع غیر او شناخته شود. ولم یتناه الی غایت الا کانت غیره، و متناهی نمی شود به غایتی که به یه جایی برسه آخرش بگیم خب این آخر خداست، مگر اینکه غیر او باشه، مگر اینکه غیر از او باشد. هر چیزی که حدی پیدا کرد میشه غیر از او. لم یتناه همین یعنی لایتناهی، و لم یتناه الی غایت الا کانت غیره. ولای خیلی دقت کن اینجا رو، ولای ذل من فهم هاذ الحکم ابدا، و نمی لغزد کسی که این حکم را بفهمد ابدا، کسی این حکمتی که گفتم بفهمه دیگه نمی لغزه. و هو توحید الخالص، و این توحید خالصه. چی رو فرمود امام؟ ببینید این مغزای حرف رو اینجا فرمود دیگه. بعد فرمود این توحید خالصه. فرعوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله، پس رعایت کنید آن را و تصدیقش کنید و آن را بفهمید به اذن الله، در پی فهمش برایید. یعنی فهمیدن میخواد، به این سادگی نیست. اونایی که وحدت وجود رو میگن کفره، چون نفهمیدن مطلب رو. امام صادق هم که فرمود دنبالش برید، به سرش برسید، بفهمیدش، اینی که بهتون گفتمو، که خداوند وصف نمی شود به حدی، و هر چی که حد داره مخلوقه. خالق با مخلوق فرق میکنه، فرقشون در اینه که مخلوق حد داره، خالق بی حده. وقتی بی حد شد جایی برای غیر نداره. در مورد خداوند رسول اکرم میفرماد لا ضد له ولا ند له، خداوند ضد نداره و ند نداره، مثل نداره. اون چیه که ضدی نداشته باشه؟ شما هر چی رو نگاه کنی یه ضدی داره. نور ضدش چیه؟ تاریکی، ظلمت. موت ضدش حیاته. آب ضدش آتشه. همینجور اون چیه که ضدی نداشته باشه؟ اون وجوده. وجود ضد نداره، چون ضد وجود میشه عدم، یعنی نیستی، و نیستی اصلا نیست، لذا ضدی برای خدا نیست. ولا ند دله، مثلم نداره، چون لایتناهی دیگه، پر کرده همه جا رو، جایی برای غیر خودش نذاشته. شما وجود رو از رو چی میشناسید؟ وجود رو به خود وجود میشناسیم. وجود رو به خود وجود، وجود ظاهرترین شیئه. وجود ظاهرترین شیئه. هستی در فارسی میگیم هستی. شما هر چی رو بخواید تعریف کنید میگید یه چیزی هست. هست یعنی وجود داره، چون وجود رو میشناسید. همه خدا رو میشناسن، اونطور گم کرده ان. هستی، وجود، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت بر ذاتت دلالت میکند، وجود خودش بر خودش دلالت میکنه. شما از روی چیزی وجود رو نمیشناسی، وجود رو به خودش میشناسی. حضرت فرمود کسی که این را، این حکم و این حکمت رو بفهمه هرگز نمیلغزد، و این توحید خالص است. آن را رعایت کنید و تصدیقش کنید و تفهموه، تفهیمش کنید، به فهمش برسید به اذن الله، بفهمیدش که همه قائم به حقن. خدا یه چیزی نیست که تو آسمانا گرفته باشه نشسته باشه، در هر مرتبه‌ای که بری حق در اون مرتبه هست. هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان خداست و در زمین خداست. اینو فرمود حضرت تا اینجا. بعد میفرماد من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. هر کس که گمان کند خداوند را به حجاب یا به صورت یا به مثال میشناسد مشرک است. همونی که عرفا میگن کسانی که قائل به وحدت وجود نیستن مشرکن، حقیقتن مشرکن. حالا شرکشون شرک جلی نیست، شرک جلی نیست، شرک خفیه، ولی در حقیقت مشرکن. اون کسی که گمان کرده خداوند رو با حجاب یا با صورت یا با مثال، خداوند حجابی داره، اگر حجاب داره پس پشت حجابه، پس محدوده، یا به صورتی صورت داره، چیزی که صورت داشته باشه محدوده، یا با مثال محدود، یعنی همه اینو برمیگرده به اون حد. یه خداوند حد ندارد، اینا رو بر نمیداره. در روایات دیگه در مورد حجاب خداوند، احتجب به غیر حجابن، احتجب به غیر ستر مستور، خداوند بدون حجاب در حجاب است، بدون پرده پوشیده است. فکر نکن چیزی خدا رو پوشونده. حالا در یه روایتی می‌فرماد حجاب بین خدا و خلق گناه خلقه، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. حضرت فرمود کسی گمان کند که خداوند را با حجاب و صورت و مثال میشناسد مشرک است. لأن حجابه و مثاله و صورته غیره، چرا که حجاب، مثال، صورت غیر او میشن، غیر از اون وجودن، قائم به وجودن و مخلوقن. هرچی که قائم به وجود باشه چیه؟ مخلوقه. اون خود وجوده که قدیم و واجبه، نفس وجود. و انما هو واحد موحد، و اوست که واحد است، واحد حقیقی. که اینو حالا چون وقت تموم شده باید جلسه دیگه پیرامونش صحبت کنیم، اون جایی که آقا امیر مؤمنان فرمود من وصفه فقط حده و من حده فقط عده. کسی خدا رو محدود کنه معدود کرده، به عدد در آورده، و کسی خدا رو معدود کنه ازلیتش رو ابطال کرده. معدود کنه یعنیش یعنی بشماره، یعنی یه دونه خدا، بگه یک دونه خداست، میگه این ازلیت خدا رو ابطال کرده. آقا خدا یه دونه مگه نیست؟ نه، پس چند تاست؟ یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. اینو توحید رو در گوش ما زمزمه میکردن از بچگی. یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود. آخه یعنی چی یکی بود یکی نبود؟ یکی بود یکی دیگه نبود، معنی نداره که. یکی بود که یکی نبود و غیر از خدا هیچ کی نبود و نیست و نخواهد بود. خداوند واحد عددی نیست که یه دونه خدا، یه دونه من، یه دونه زمین، یه دونه ستون، یه دونم خدا. این که شد چی؟ محدود. خداوند احده، احد یعنی یکتا، نه یه دونه. حالا فرقشو انشالله باز، چون حدیث ادامه داره. یه مقدارش عباراتش مونده، خیلی هم مهمه. دقت کنیم تو توحیدی که امامان ما دارن عرضه میکنن بهمون. اگر بفهمیم کلام امامان رو، چه در توحید چه در چیزهای دیگه، بعد میبینیم چه جاهایی حرف علما متکلمین، حالا عامه، چقدر با احادیث امامان فرق میکنه. اینا یه چیزی میگن، اونا یه چیز دیگه میگن. حتی بعضی از علمای شیعه، علما که نمیشه اسمشونو گذاشت، عالم نماها، میبینی که ضد صریح روایات حرف میزنن، چون نخوندن اصلا. مالا عزیزان، این هفته‌ای که میاد، ایام شهادت صدیقه طاهره، ایام فاطمیه است، فاطمیه اوله، که سه‌شنبه شب، چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، یعنی شب جمعه و دو شب قبلش مراسم داریم، تبرکی هم هست. عزیزان، به دوستان دیگه هم که حالا اگه احیانا در جلسه نیستن اطلاع بدید که این سه شب فاطمیه رو، مراسم رو برگزار کنیم به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة. في كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب يا صاحب الزمان، يا صاحب بگو يا صاحب که به عشقت رسی خیلی بنی آدم سوختگان غم با غم دل آقا هر که غمت را خرید عشرت عالم فرو با خبران غمت بی خبر از عالم با خبران نغمت بی خبرت با خبرت نغمت بی خبرت از عالم یا صاحب زمان یا صاحب
Yo, so hey.